از سالها، میگم خیلی از سالها، یعنی بیشتر از 80% جشنواره های فجری که برگزار شده موسیقی سفارشی بوده. اصلا امسال هم سفارشیه،
یعنی دچار تصرف شده.
بله، نه اصلا ببینید، موسیقی که سفارش داده بشه تو یک بخششی نمیتونه، این یعنی جوشش هنری نیست.
این سفارش
نه
اون لفظی نیست
که آقا یه دقیقه سفارش نیست.
اینجا خیلی مبحث شده.
یه چیزی. نه این دعوته. شما رو دعوت میکنن بیا برنامه اجرا کن.
عرض میکنم خدمتتون سفارش.
سفارش نمیدونم موسیقی بساز.
اون سالی که من
بله چیز جدی ساخته نمیشه. گروه ها رو بر اساس شناختشون دعوت می‌کنم.
در مدیر اجرایی جشنواره بودم. چندین کار در رابطه با 40مین سال انقلاب ما سفارش دادیم. این میشه سفارشی دیگه؟
اون استثناء بوده.
خب یه بخش بوده. نه بدنه بوده. اصلی جشنواره
و در یه صورت کلی‌تر یه موضوعی رو میخوام بگم. گروهی رو که ما داریم دعوت میکنیم بیاد تو جشنواره، مثلا گروه آقای ایکس، مگه ما به عنوان برنامه میگیم چی آماده کنه برای جشنواره؟
نه
میگیم آقا یه کار آماده کنید بیاید تو جشنواره اجرا کنید.
یه کار آماده کنید، میگین چه کاریو میان اجرا میکنید.
هر چی بگن ما نه نمیگیم که.
همین دیگه.
یعنی کارا ممیز نمیشه.
یعنی ما هیچ چی میگن؟ هیچ اعمال نظری بر روی رپرتواری که میاد توی برنامه اجرا میشه، توی جشنواره اجرا میشه نداره.
جشنواره یک امکان خیلی خوبه برای همین
گروه. نه. یه موضوعی وجود داره آقای سالمی عزیز. شما وقتی از یک گروهی دعوت میکنی بیاد در جشنواره برنامه اجرا کنه و بعدش میگی چه قطعاتی اجرا میکنی، طرفت گزارش میده.
بله.
چرا؟ چون باشه قرارداد بستی با یک دستمزد معین.
بله.
طرف ترجیح میده که به جایی که آهنگسازی کنه، تنظیم کنه، یه کار جدیدی خلق کنه، همون کاری رو که در طول سال چندین بار در اقصی نقاط کشور و خارج از کشور گهگاهن اجرا کرده، بیاد اون اجرا کنه.
بله.
همینه. بله. آفرین.
برای همین تکراری جلوه میکنه.
شما میگم که ما این برنامه ها رو میذارین الان در رادیو، در تلویزیون، خدا پدرتون رو بیامرزه که همین جشنواره فجر باعث میشه این برنامه ها رو بذارین. خب ولی آیا تا حالا از خودتون پرسیدین که به جایی که به طرف بگید من به شما پول میدم، 1000 تومان میدم یا 10000 تومان میدم، بیا تو برنامه اجرا کن، بگو آقا من به همه گروهای موسیقی نفری 100 تومان میدم که بیان شرکت کنن، ولی به بهترین خلاقیت در موسیقی 100 میلیون تومان جایزه میدم، نفر دوم 50 میلیون تومان جایزه میدم، مثال دارم میدم،
این رقابت ایجاد
میکنه. این رقابت رو ایجاد میکنم. بعد درش فاکتور بذار، بگو آقا این شامل قطعات جدید میشه، پرداختن به روش های جدید میشه و و و فلان و. بعد اون موقع یه ژورنالیست نمیاد به شما بگه که آقا شما آقای بابازاده یا هر کدوم از دوستانی که در این حوزه فعالیت میکنن بیان بگی آقا شما جشنوارتون جشنواره خونساییه. درسته آقای بابازاده؟
من صحبتامو بخوام جمع‌بندی کنم نسبت به صحبت‌های هر دو بزرگواری که الان صحبت کردن. آقای رجب‌پور، ما 4 سال توی نشست خبری، فکر میکنم 5 سال تو 5 دوره گذشته، تنها اصرار و خواهش و تمنایی که از اکیپ برگزاری که توی یه دوره شب خود حضور جناب آقای صارمی هم توی نشست خبری بودن، از دوستان خواهش کردیم که آقا یک بار خواهش میکنیم از شما بودجه و این روند مالی جشنواره رو منتشر کنید که همه خیالشون راحت باشه که چه اتفاقی افتاده. آیا این ماجراهای مالی که پشت پرده در موردش صحبت میکنن آیا واقعیت دارد یا ندارد؟ آقا 5 دوره است اینا میگن بله جشنواره آینده قبل از جشنواره روند مالی خیلی تمیز و شفاف منتشر میشود نمیشود و ما همچنان چشم انتظار این اتاق شیشه ای اتاق فکری هستیم که از زمان آقای نوربخش یادگاری مونده توی این جشنواره تا الانی که من دارم با جناب علی صحبت میکنم و این صحبتایی که شما میگید خب ایدئاله. اگر اتفاق بیفته اصلا یک روند محتوایی جدیدی رو در جشنواره خواهیم شاهد خواهیم بود که من خیلی بعید میدونم آقای رجب‌پور. یعنی شما جدول در روزهای آینده منتشر خواهد شد دیگه.
بله.
بذاریم جلو بون توی همین برنامه زنده رادیویی از اجرای اول تا آخر رو با هم دیگه دونه دونه روخونی کنیم.
بله.
اگر یه دونه از یک، من در مورد یک دونه اجرا دارم با شما صحبت میکنم، اگر یک اجرا شد که تو ذهن شما این اتفاق بیفته که اوکی چقدر خوبه این یه دونه رو بریم ببینیم، من تمام صحبت‌های شما رو قبول میکنم و از همه اتهاماتی که به جشنواره زدم در همین برنامه زنده اصلاح میکنم، اما چون مطمئنم امسال هم مثل پارسال جشنواره هیچ خروجی نخواهد داشت و هیچ جذابیتی برای رسانه‌ها، برای مردم نخواهد داشت و ظاهرا جدیداً هم شنیدم که قراره که در واقع بخش پاپش به صورت آنلاین برگزار بشه، دوباره یه حواشی بابت اون
برگزار بشه.
نه اصلا جریان کرونا انسان رو خیلی نمیشه مورد قضاوت قرار داد.
شاید بیجاست. قرار بود برن کیش،
نه نمیشه.
اونجا نشد و قرار شد به صورت آنلاین برگزار کنه. یک بحثم در مورد اطلاع رسانی صحبت‌های اطلاع رسانی بخش خبری جشنواره باهاتون آخرین صحبتم اگر هم زیاد پر حرفی کردم عذرخواهی میکنم. ما دو سال پیش شاهد اینیم که برادر آقای اللهیاری شده رئیس ستاد خبری جشنواره موسیقی فجر بدون هیچ گونه در واقع رزومه‌ای در حوزه رسانه. خب اینا همش اتفاق
همه آزاد باد اسم نبریم ما بحث کلی داریم.
نه من دارم در مورد
بعد از این جشنواره تموم بشه تا بتونیم جزء بپردازیم.
نه من اصلا اسم نیوردم. دیدی که من گفتم برادر فلانی هیچ اسمی نیوردم. یعنی گفتم که ضعف اطلاع رسانی ما امروز شاید نزدیک 10 روز مونده به جشنواره هیچ خبری رو شما در رسانه ها شاید نیست. اصلا ما نمیدونیم امسال جشنواره چه اتفاقی قراره بیفته. کی قراره در واقع جدول منتشر
بشه. خب شرایط سختی است امسال. میدونی یک شرایط بحرانی است. ما شرایط ویژه داریم. شرایط طبیعی نیست. و واقعا فرق میکنه با 34 جشنواره.
آقای مطلبی کنسرت قرار نیست برگزار بشه. قرار به صورت آنلاین باشه جشنواره.
باز معلوم
من
نیست.
یه چیزی بگم آقای باباشون اولا در مورد مسائل مالی خود شما در جریانیم و همه دوستان در جریانن چون که ما اینجا هستیم. آره
بخش مالی رو من صحبت
آره من فقط بخوام بگم من چون اصلا نه در جریانم نه اصلا کلا در این قافله وجود دارم اون از من مبراست. ولی در مورد آنچه که شما امروز میگی جدول منتشر بشه آقای بابازاده و اگه یه اجرا فلان بود بمان بود من اصلا کاری به این که امروز جدول من نه خبر دارم نه میدونم قراره چه جدولی منتشر بشه. خب به عنوان یک همکار به این برنامه دعوت شدم. من بلند خواسته هامو میگم. اگر این که امروز آقای مهدوی از من میپرسید حالا شما الان وسط بحث هستین از من به عنوان یک کسی که 4 تا پیرن تو این حوزه پاره کرده یا این همه تو این حوزه تلاش کرده بپرسن که چی باعث میشه تا جشنواره جذاب بشه تا یک کسی مثل آقای بابازاده یا همه همکاراش و کارشناسای دیگه رغبت کنن بیشتر در جشنواره شرکت کنن و یا خورده نگیرن از وضعیت حال حاضر نظرات خودمو دادم.
آی سالمی صحبت شما رو بشم چون میخوایم باقی بابازاده خداحافظی کنیم. مهمان دیگری هم داریم.
بسیار عالی. ببینید بودجه جشنواره در واقع تو دوره‌ای که ما بودیم که در همون دورم آیین‌نامه اساسنامه جشنواره تصویب شد جزء مواردی اون تو دیده شده که پس از برگزاری جشنواره باید جلسه نقد و بررسی جشنواره برگزار بشه با حضور اهالی رسانه که در واقع اونجا هر سوالی دارن بکنند و در اونجا بودجه و اینام اعلام بشه که ما این کارو کردیم. و اگر در مورد 34مین دوره شما سرچ کنید جلسه نقد و بررسی 34مین دوره جشنواره توی خود مرکز موسیقی هم برگزار شد. ما اونجا در مورد بودجه اینام صحبت کردیم و اعلام کردیم که جشنواره مجموعاً با فروش بلیتش و اینا حدود 3 میلیارد در واقع هزینه داشت که نسبت به دوره‌های دیگه خیلی پایین‌تر بود. توی اون الان من نمی‌خوام بحث کنم ولی یک آمار کلی هم در مورد همون دوره جشنواره میدم. 91 اجرا در تهران بود و حدود 280 اجرا در 15 شهر. یعنی این اتفاق تا الان در هیچ دوره جشنواره فجر نیفتاده بود و انجمن‌های موسیقی بسیار همکاری کردن. با توجه به اینکه تو اون دوره من خودم در واقع رئیس انجمن موسیقی استان تهران هم بودم تونستم با دوستان یه هماهنگی‌هایی بکنم و با در واقع همراهی که آقای ترابی کرد ما تونستیم 15 شهرستان رو راه بندازیم و کاراشو انجام بدیم. تا جناب بابازاده پشت خط هست من در مورد دو نکته انتقادی در واقع خودم صحبت کنم. در مورد 34مین جشنواره در مورد آثار آقای فرهد که فرمودید کاملا درست بود و یکی از نقدهای خود بنده به جشنواره همین بود که دستندرکاران جشنواره به هر شکل در اون جشنواره هیچ اثری نباید داشته باشن. یعنی اگر من مدیر اجرایی جشنواره هستم دیگه گروه شهرام صارمی اونجا رو صحنه حاضر نباشه. و
حالا یه اصل در سطوح مدیریتی بله. هر کس که مدیر میشه از امکانات و شرایط موجود نباید بهره برداری بکنه چه شخص خودش.
دقیقاً انتقاد آقای بابازاده کاملا درست بود و من در واقع اینجا صحبتامو قطع میکنم که ادامه برنامه چون خیلی حرف زدیم.
من یه تو مورد بگم که آقای بابازاده پشت خط هستن. ولی آقای بابازاده چون منو خیلی خوب میشناسی یه چیزی میخوام به شما یه موضوعی رو بگم اینجا. من معتقدم با تمام کم و کاستی هایی که ما میدونیم یه بخشیش قابل جبرانه و یه بخشش قابل جبران نیست، من اعتقاد ندارم تیغ کشیدن یا شمشیر کشیدن به این صراحت روی هر جشنواره‌ای، خصوصا در حوزه موسیقی که خودش فیزاته دارای یه چی میگن یک دردسرهای ذاتیه، باعث خواهد شد تا این باعث خواهد شد تا اولا انگیزه مدیری که داره این کار انجام میده ضعیف بشه، مدیرای بعدی که قراره توی این حوزه کار کنن یا فعالیت‌های همین مدیریت در سال‌های بعد برای خودش انگیزش رو از دست بده. ولی من میدونم، اعتقاد دارم، با چشم دیدم که در این دوران کرونا، در این دوران کرونا مهمونای دیشبی که شما اینجا داشتین که جزو ستاد جشنواره محسوب میشن، از خرداد ماه دقت کنین آقای بابازاده، از خرداد ماه با توجه به شرایط کرونا، با توجه به اینکه ورود خارجی‌ها در ایران، هنرمندای خارجی در ایران بسیار کار سختی بوده، دارن به اندازه وسع و توانایی و تلاش و همه اونا. ببین آقای بابازاده، شما می‌دونید هم رامین صدیقی رفیق صمیمی منه، هم اردوان جعفریان رفیق صمیمی منه، من دارم می‌بینم، با چشم می‌بینم، می‌شنوم که اینا 6 ماه دارن، بیشتر از 6 ماه واقعا دارن تلاش میکنن که با توجه به شرایط کرونا بتونن یه کاری در قالب جشنواره فجر انجام بدن.
خب آقای بابازاده، میخوام با شما خداحافظی کنم، جمله پایانی دارید بشنویم؟ سپاس از شما.
خیلی متشکرم از وقتی که به من دادید، از دوستانی هم که از آقای رجب‌پور، آقای سارمی، در واقع با افتخار صحبت ها و نقدهاتون رو با جان و دل حتما قبول میکنم، بزرگتر این حوزه هستید، قطعا احترام میذارم به تمام صحبتاتون. مرسی از وقتی که به من دادید، شب همگی بخیر.
درود بر شما و شب خوش. بریم یه موسیقی اتاق فرمان برامون بزنیم بشنویم و برگردیم بحث و خدمت شما بزرگواران باشیم.
شب به گلستان تنها منتظرت بودم، باده ناکامی در هجر تو پیمودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم. شب جان فرسا من بی تو نیاسودم، وقت که شدم پیر از غم، آن شب و فرسودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم. شب دیده بره تا سهرگاه ناگه چو پری خند زنان آمدی از راه غم ها به سر آمد زنگ غم دوران از دل به زدودم منتظرت بودم 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 منتظرت بودم
به به بسیار عالی این صدای زیبا و جذاب که از سالهای دور هست ولی خیلی خاطر انگیز داریوش و رفیع رو شنیدیم، لذت بردیم. پشت خط تلفن جناب آقای رضا کهریزی از آهنگسازان موسیقی کلاسیک ایرانی هستن، بهشون شب بخیر عرض میکنم. خوش آمدید آقای کهریزی به شب چراغ.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب مهتدی عزیز و همینطور مهمونان گرامی برنامه و تمام شنوندگان محترم.
آقای کهریزی، شما چند سال پیش در جشنواره کارتون ارکستر سمفونیک اجرا کرد و من شاهد بودم که جناب آقای چکناواریان و آقای فرهاد چه حمایت‌هایی از شما داشتن در صحبت‌ها در مصاحبه‌ها، که جوانانی هستن، نخبه هستن، حالا یک نماد از شما به عنوان یک نماینده از شما در کنار خیلی عظیم جوانانی که در کل کشور هستن و تلاش‌های دانشی بسیاری در عرصه موسیقی دارن و در یک ژانر خاصی که هویت ویژه داره و ارکستر خاصی رو می‌طلبه فعالیت‌هایی می‌کنن. خب ما امسال جشنواره رو میشه گفت نه امسال، از سال گذشته، خب جناب آقای دکتر اللهیاری تلاش و کوشش ویژه داره و گروه های مختلفی رو از نگاه های مختلف آورده و اندیشه ورزانه جلسات متعددی رو داره و عاشقانه و متعهدانه بدون چشم پوش دارن فعالیت میکنن که تو این شرایط سخت به خصوص امسال و بخش مسابقه هم که برگردوندن میخواهن یک استلان امضای خاصی رو بتونن تو جشنواره 36 بذارن و شما هم فکر میکنم یه اتفاقی براتون افتاده در کنار اثری که داشتید و اومد داوری قرار گرفتید. میخوام از زبان خودتون بشنوید، موافقی؟
بله بله، خواهش میکنم. بله، این آلبومی که من شامل کوارتت شماره 1 و کوارتت شماره 2 من هستش به صورت آلبوم منتشر شده.
بله،
این توی داوری به یعنی نامزد جایزه شده توی بخش موسیقی کلاسیک. حالا از این بخش رقابتی جشنواره یه اتفاقی برای موزیسین هاست که بتونه یعنی بیشتر کار کنن و انگیزه داشته باشن برای تلاش بیشتر، ولی در کل به نظر من جشنواره فقط 10% ماجراست آقای مهتدی.
بله،
90% قضیه بعد از جشنواره اتفاق میفته. بعد از جشنواره چی میشه؟ این شور و هیجانی که توی موسیقی توی این چند روز، نباید مختص این چند روز جشنواره باشه. موزیسین ها هنرمندان نیاز دارن که در طول سال اینطوری پر انگیزه باشن و حمایت بشن. متاسفانه وقتی این جشنواره تموم میشه، همه کسایی که توی جشنواره حضور داشتن کلن رها میشن به حال خودشون و از حمایت و انگیزه و این حرفای خبری نیست تا سال آینده جشنواره بعدی. اصلا ما باید جشنواره های بیشتری داشته باشیم. افرادی که در جشنواره ها موفق بودن، یعنی مردم دیدن، متخصصین دیدن، باید بیشتر بهشون بها داده بشه، هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ کاری. الان ما داریم میبینیم که موزیسین های زیادی دارن تلاش میکنن، جوان ها توی هر شاخه ای از موسیقی دارن کارهای خوب و جدی ارائه میدن، ولی متاسفانه خودشون کلا تنهان. هیچ سازمانی برای این هنرمندا وجود نداره که بتونن کارهاشون رو پیش ببرن و یا خواسته هاشون اصلا اعلام کنن.
آقای کهریزی، شما فکر میکنید جشنواره موسیقی فجر جاش برای جوانهاست یا پیشکسوتان باید حضور داشته باشن تا اعتباری پیدا بکنه، یا جوانانی که استاد هستن ولی به واسطه سن و سالشون لقب بهشون داده نمیشه؟
خب ببینید، خب جناب مهدوی، اینکه پیشکسوتان توی هر عرصه‌ای توی جشنواره شرکت بکنن، خب این یه اعتباری به اون جشنواره داده میشه. ولی اینکه مثلا بخش، حالا برای مثال عرض میکنم خدمتتون، این که بخش رقابتی مثلا یه جوون مثلا 24-5 ساله مثلا با یه استاد پیشکسوت بخواد مثلا با هم رقابت کنن، خب اصلا ندیده، چشم بسته. خب استاد یعنی اصلا هرکی در این نیست که اون استاد یعنی از همه بالاتره. توی بخش رقابت من فکر میکنم که یعنی میدون رو اگه به جوون‌ها داده بشه، میدون به جوون‌ها داده بشه، همین که مثلا کارشون اجرا بشه یا اینکه یه تشویقی باشه یا همون جایزه، حالا هر چقدر کوچیک بزرگ هر چی که هست، اون جوون انگیزه داره، چون که اون استاد نه نیازی از لحاظ معنوی به این چیز داره، نه از نظر مادی نیاز به این چیز به این جایزه داره، اون جوونه که نیاز داره. من فکر میکنم بخش رقابت باید به این جوون ها اتفاق بیفته.
بسیار عالی. آقای سارمی، خب صحبت های کهریزی درسته، این که بعد جشنواره چه اتفاق میفته؟ خب شون دارن دفاع میکنن از این حرکت خوب که امسال داره اتفاق جدیتری نسبت به قلب پیدا میکنه و جوانها رو وادار میکنه رقابت بکنن، انگیزه بیشتر پیدا میشه و ما جوانهای تاثیرگذار زیادی در کشورمون داریم که جایی بهتر از جشنواره که رخداد مهم هست بیان ارزندام بکنن. چرا تا کنون تو این 35 سال یک دبیرخانه تاسیس نشده در طول سال آدمها برن بیان و یک جایگاه ویژه برای جوانها اختصاص داده بشه که بعد رها نشن؟
جناب کریزی سلام عرض شد.
مخلص.
من در مورد صحبت‌های شما تو دو مبحث در واقع مختصر صحبت میکنم. ببینید، اولین موضوع این هست که چند دقیقه پیش صحبت کردیم که اصلاً ساختار جشنواره موسیقی باید مثل جشنواره فیلم بشه، یعنی کارها برای اولین بار بیاد در جشنواره شرکت کنه و بعد بره برای اجرا، ضبط و هر چیز دیگه ای که هست. در نتیجه اگه ما با این مکانیسم جشنواره نگاه کنیم، موضوع آقای کهریزی و سایر دوستان آهنگساز و نوازندگانی که کوشش میکنن و زحمت میکشن حل میشه. یعنی میان تو جشنواره، کارشون مقام آورد، انتخاب شد، بعد چی میشه؟ میره ضبط میشه، آقای رجب‌پور اینجا نشسته، میره خدمت ایشون آلبوم میشه، سوبسیدم میدن روش و جریان موسیقی به جریان میفته. این یک موضوع هست.
36 سال عمر زیادی، چرا این اتفاق نیفتاده؟ اشکال کجاست؟
الان دقیقاً به
همه میگن مثل جشنواره موسیقی فیلم، ولی
نه، اشکال یه چیزیه. سازمان سینمایی سال هاست بر اساس یک استراتژی بدون در نظر گرفتن که کی مدیره داره این کار رو انجام میده.
حتی سازمان قبلا معاونت سینمایی بوده.
معاونت سینما. حالا الان یه اتفاقی افته، فقط هم معاونت هم. ببین، ولی در حوزه موسیقی با تغییر مدیر اساساً تمام آنچه که قبلا اتفاق افتاده کنار گذاشته میشه. شما بیاین 10 سال گذشته جشنواره نگاه کنین، مثلا از بخش رسانه، از بخش برگزاری، دو گروه ما داشتیم، اون رفته این اومده، این رفته اون اومده. تازه آقای اللهیاری اومدن از سال گذشته این موضوعات رو ترکیب کردن، یعنی از پتانسیل دو تا گروه استفاده کردن. شما نگاه کنید، حتی در دعوت مهمون ها هم یه اتفاق افتاده. یه گروه از دوستان وقتی که مسئول دستن در کار بودن، یه دسته از هنرمندان اومدن، بعد گروه مقابل که بودن یه دسته دیگه اومدن. من فکر میکنم تازه اتفاقی که یادم رفت به آقای بابازاده بگم اینو، اگر امسال کرونا نبود، من اینو چون خبر دارم، اگه کرونا نبود و ما اجرا میتونستیم داشته باشیم، بخشی که الان داره مهمون محترم برنامه هم حرف میزنه توش یه اتفاق خوب میفتاد، چون من دو سه تا گروه میدونم که چند تا برای بخش رقابتی چند تا اثر ناب جدید تولید کردن و ارائه دادن به جشنواره و به خاطر شرایط کرونا امکان اجرای اون برنامه رو نداشتن. اگر این اتفاق نمیافتاد فکر میکنم بخشی از اون آرزوی چندین ساله ماها در جشنواره امسال رخ میداد.
از صحبت هم ناتمام بود، ببخشید. از دوباره از اینجا شروع میکنم که گفتید چرا تو این همه سال اتفاقی نیفتاده. باز این موضوع در واقع یک دلیل و علت بزرگتر داره، اینه که موسیقی در این جامعه هنوز تعریف نشده و جایگاه نداره. موسیقی در جامعه و از نگاه دولت این هست که ما فقط میخواهیم یک چیزی به عنوان موسیقی داشته باشیم و جشنواره هم دقیقا همینه. مثل این که مثلا در فلان اداره ما کارشناس موسیقی داریم ولی چی کار میکنه معلوم نیست، در فلان جا واحد موسیقی داریم ولی اون واحد چی کار میکنه مشخص نیست. این موضوع رو اگه ما بیایم دقیقا نگاه کنیم میبینیم که در واقع اتفاقاتی که در موسیقی داره میفته به چه دلیل داره میفته. حالا در کنار این یک موضوع دیگر داریم، این موضوع این که سینما هم از نظر دولت همین جوری بوده، نه اینکه متفاوت بوده، ولی اهالی سینما با موضوع سینما برخورد دیگری داشتن که اهالی موسیقی نداشتن. یعنی ما درگیر این بودیم که قطعه ای که می نویسیم 6/8 و نوتش رو 3/4 بدیم به یه شورا که بگن آقا این 6/8 نیست برن اجرا کنن، ولی اهالی سینما وایسادن کارشون رو انجام دادن و جدی رفتن جلو. اجازه بدید آقای
رجب،
صنف سینما بسیار پیشرفته تر از صنف موسیقی.
یه چیزی فراموش نشه آقای صارمی عزیز، امروز دارم به شما میگم، اگر دولت و دولت‌های گذشته و آینده دستشون رو از روی سینما و تئاتر بردارند، توان راه رفتن ساده هم ندارند. موسیقی تنها گونه ای از هنر در ایران که هر بضاعتی داره از خودش داره. همون فیلمی که داریم میگیم در جشنواره داره کارگردانش تلاش میکنه به جشنواره برسه، رفته مؤسسه فارابی وام گرفته. بخش زیادی از صنعت سینما و صنعت تئاتر ما صنعت حمایتی هن، ولی موسیقی تنها بخشیه چون حمایت نمیشه.
یعنی الان سوال من از شما همینه،
اصلا فقط و فقط دو تا ارکستر دارن، ارکستر ملی ارکستر سمفونیک، به کارمنداش و به پرسنلش حقوق میدن. اگر ما امروز یه بنیاد فارابی در حوزه موسیقی داشتیم، میرفت به آقای شهرام ناظری میگو آقای شهرام ناظری من از تو به شما میخوام سفارش بدم اجرای شما 25 بهمنه، اصلا کاری نداره شما چیکار کنید. این 200 میلیون تومان برای من یه دونه کار بساز، آقای علیرضا قربانی این 200 میلیون تومان برای من این کار انجام بده، کاری که داره در سینما اتفاق میفته.
اگه اجازه بدید ما بازم روی اشخاص صحبت نکنیم، من همینو الان یک
سوال من میگم که میگن آقا چرا مثلا اساتید نمیان،
یک سوال از خدمت شما دارم، چرا موسیقی چنین ساختاری نداره؟
برای اینکه از اول اصلا به رسمیت شناخته نشده.
پس شد همون صحبت من که میگم موسیقی از نظر دولت جایگاهی نداره. این که میگم جشنواره هم باید بره تو بخش خصوصی، به همین علت دارم میگم.
یا جایگاه داره؟
نه جایگاه داره.
از نظر موسیقی دانان اون جایگاه شایسته و بایسته نیست.
من یه نکته دیگر رو
بگم. آقا
موسیقی خانه اول هنره، باید همه گونه های دیگه هنر با موسیقی شکل میگیرن. سینما بدون موسیقی شکل نمیگیره، تئاتر بدون موسیقی شکل نمیگیره. تجسمی دیگه آقا شما یه گالری هم میذاری تو فضای آمبیانس الان موسیقی پخش میکنن.
من یک جوان نخبه که الان با عشق علاقه میگید انگیزه داریم وارد شدید، معلوم نیست که کارتون کاندیدا شده نشده، انشالله که قبول بشه، خب نوید های بهتری هم خواهد داشت. شما فکر میکنید مثلا طرف بنیاد بوده که سفارش داده بشه طبق گفته عزیزان کارشناس که اینجا هستن، شما انگیزه بیشتری پیدا میکنید و به موسیقی کشور خودتون بیشتر خدمت میکنید، و اگر نباشه میرید در یک کنجی و دیگه کار نمیکنید؟
نه خیلی جناب مهدوی، اینطور نیستش. اینکه من اگر عرض کردم حمایت باید بشن موزیسین ها، اینه که حالا از طریق سفارش باشه، ببینید این سفارش بدن و با اینکه کار سفارشی ارائه داده رو هم اشتباه نگیرید.
بله.
اینکه سفارش بدن اون یه خب هنرمند نیاز موزیسین مگه زندگی نمی کنه؟ مگه موزیسین نمیخواد بره خرید کنه که زندگی